اتفاقا ادبیاتش وارد ادبیات علوم اجتماعی غربی هم شد و شاید یک دهه یا بیشتر از یک دهه هستم که ما اینو با در واقع با پوست و گوشت و در واقع خونمون کاملا احساس کردیم. اونم جنگ اقتصادی هست که به شکل یک جانبه‌ای دقیقاً یک کشور تحمیل کرده علیه یک کشور مستقل که حرفش اینه که من میخوام مستقل باشم، من نمیخوام در واقع وابسته باشم. این اتفاق اگر لمس بشه و اگر درک بشه خیلی نتایج و تبعات خوبی میتونه داشته باشه. ببین مثلا یه وقتی ما آمریکایی‌ها اومدن یه شخصیت ملی، شخصیت دینی و شخصیت برجسته ما رو به شهادت رسوندن و ما دیدیم که چه اتفاقی افتاد، یعنی مثلا همه محکوم کردن، همه در واقع به پا خواستن. خب این دلیلش چی بود؟ دلیلش این بود که اینو کاملا لمس کرده بودیم که اونها حمله کردن، در واقع تجاوز کردن، شخصیت ملی ما رو ازمون گرفتن. ولی الان این احساسه به وجود نیومده یا ممکنه کمتر این احساسه وجود داشته باشه که ما توی چالش خیلی بزرگ با امریکایی هستیم و یه وقتایی مثلا ممکنه لازم بشه که حاکمیت اینا رو به شکل خیلی عرض کنم خدمت شما مستقیمی گوشزد بکنه، مثل این قضیه‌ای که مثلا سر نفتکش و مثلا گرفتن اون نفتکش توی دریای عمان اتفاق افتاد مثلا چند هفته پیش. اینا وقتی منازعات وقتی میاد رو میدان، وقتی منازعات فیزیکی میشه ما درک میکنیم، همبسته میشیم، ولی وقتی منازعات میره تو عرصه اقتصادی یه ذره انتزاعی میشه درک نمیکنیم. به نظرم میرسه اون حلقه مفقوده که اینجا وجود داره اینه، اون هژمونی که آقای دکتر فرمودن اینه که ما احساس نمی کنیم الان داره به متجاوزه در واقع نظامی میشه، احساس نمی کنیم که در واقع مورد حجمه در واقع اقتصادی قرار گرفتیم. اگه این احساس رو بکنیم تو خیلی از تصمیمات در واقع میتونیم شکلی عمل بکنیم به لحاظ اجتماعی که اون تبعات بازی کردن در زمین دشمن رو نداشته باشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر صبوریان. میریم و قسمت دیگری از برنامه توری ذهن رو میشنویم، برمیگردیم و ادامه برنامه رو پی میگیریم.
مردم معتقدند که اقتصاد مجموعه ای از فرمولهای ثابت و قطعی آماری و اصول ریاضیه که فقط شاخصهای اقتصادی میتونه روشون تأثیر بگذاره. اما بررسی‌های دقیق‌تر نشون میده در بزنگاه‌های مختلف روایت‌ها و شایعه‌ها چه تأثیرات شگفت‌انگیزی بر رویکردهای اقتصادی کشورها و رفتار اقتصادی مردم بر جای گذاشته. اگه میخواید بدونید که در کدام مقاطع تاریخی چه قصه هایی روی اقتصاد کدوم کشورها تأثیر گذاشته، تئوری ذهن رو روزهای زوج ساعت 23 از شبکه رادیوی اقتصاد بشنوید. تئوری ذهن، رادیو اقتصاد، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. تئوری ذهن روزهای زوج ساعت 23 رادیو اقتصاد، بازپخش روزهای فرد ساعت 23.
کتاب روایت جنگ های ارضی، روایتی حیرت انگیز از جنگ اقتصادی کشورها با ابزار پول و طلا. این کتاب رو جیمز ریکاردز در سال 2011 نوشته، زمانی که بحران اقتصادی به پایان رسیده و ریکاردز که سالیان طولانی مشاور نهادهای امنیتی ایالات متحده بوده با تلفیق کردن دانش اقتصادی و مالی خودش و تجربیاتی که در دستگاه‌های امنیتی به دست آورده گزارش دقیقی از جنگ‌های آشکار و نهان کشورها بر سر مسائل ارضی ارائه می‌کند. جیمز ریکاردز در ابتدای کتاب به سوالات کلیدی و تعیین کننده ای پاسخ میده، از جمله اینکه جنگ ارزی چیه و چرا کشورها ممکنه بخوان ارزش پول خودشون رو کاهش بدن، مزایا و معایب کاهش ارزش پول چیه، در گذشته نقش طلا به عنوان پول چی بوده، چرا تشکیل بانک مرکزی در امریکا همواره جنجال برانگیز بوده، چرا این کشور تا حدود 100 سال پیش بانک مرکزی نداشته و اکنون هم اون رو فدرال رزرو می نامند. بعد از ارائه پاسخهای دقیق و آموزنده به این پرسشهای اساسی، حالا نوبت روایت تاریخ. مؤلف کتاب در وصف لزوم بررسی درسهای تاریخی میگه سقوط‌های مالی و اجتماعی به دفعات اتفاق افتادند، اما به سادگی نادیده گرفته شده یا فراموش شدند. ولی نه تاریخ فراموشکاره و نه سیستم‌های پیچیده از رفتاری که باید انجام بدن سرباز می‌زنند. دو فصل بعدی کتاب به تاریخچه جنگ‌های ارضی در جهان می‌پردازد. حدود 30 صفحه از کتاب تشریح جنگ ارضی اوله که طی سالهای 1921 تا 1936 بوده. فصل بعدی کتاب هم به شرح جنگ ارضی دوم طی سالهای 1967 تا 1987 می‌پردازه. ریکاردز سپس از جنگ ارضی فعلی که از سال 2010 تا حالا در جریانه تصویری دقیق ارائه میده. توی فصلای بعدی نویسنده سعی میکنه تمامی وجوه این جنگ نوین رو تشریح کنه. از نقش گروه 20 یا همون جی 20 تا درک پیچیدگی های نقش ارز و سرمایه جهانی شدن و سرمایه های دولتی. حسین راهداری مترجم این کتاب میگه بعد از بحران مالی سال 2008 وجود یک کتابی که بتونه وضع موجود رو دقیق و همه جانبه توضیح بده و همینطور توان ارائه راهکارهای واقعی و متناسب رو داشته باشه همواره حس میشد. کتابی که سه مشخصه اصلی داشته باشه. اول اینکه تاریخ رو بررسی کنه و نشون بده که اتفاقات امروز چقدر در گذشته تکرار شدند و مصائب و سختی‌های اقتصاد فعلی جهان تا چه اندازه محصول نادیده گرفتن درس‌های تاریخی هست. دوم اینکه این کتاب باید بتونه نقش امریکا و دلار و همچنین قدرت نوظهوری به نام چین رو توی معاملات اقتصادی و سیاسی جهان توضیح بده. و سوم اینکه این کتاب باید تئوری‌ها و طرز تفکرات اقتصادی رو که اقتصاد جهانی رو به اینجا رسوندن زیر تیغ نقد ببره. مترجم در ادامه تأکید میکنه که کتاب جنگ‌های ارضی تونسته به خوبی تمامی این نیازها رو پاسخ بده. به گفته مترجم، کتاب مثل کلیدیه که بسیاری از روابط گنگ و نامفهوم کشورها و ابرقدرت‌ها رو از منظر پولی و همینطور نقش طلا رو در این میان رمزگشایی میکنه. کتاب جنگ‌های ارضی اینگونه آغاز میشه. در شامگاه آرام یک شنبه 15 اوت سال 1971 پیش از آغاز پربیننده ترین برنامه تلویزیونی آن زمان امریکا، ریچارد نیکسون بر صفحه تلویزیون حاضر شد تا سیاست‌های جدید اقتصادی خود را اعلام کند. در نتیجه جنگ ارضی امریکا وارد بحران شده بود و رئیس جمهور این کشور تشخیص داده بود که برای رفع این بحران اقدامات نامتعارفی باید صورت گیرد. امروز نیز در میانه جنگ ارضی دیگر و فقدان اعتماد به اقتصاد و ارزها قرار داریم. شرایطی به مراتب بدتر از آن چیزی که نیکسون با آن مواجه بود. این بخشایی که تقدیمتون شد بخشای آغازین کتاب جنگ‌های ارضی نوشته جیمز ریکاردز بود.
شنونده برنامه توری ذهن از شبکه رادیوی اقتصاد هستید. تاثیرگذارترین قسمت روایتی که امشب شنیدید برای شما چی بود؟ با شماره پیامکی 30,36,37 با ما در میون بگذارید. اما در ادامه بحث با جناب دکتر مروی گفتگو رو پی میگیریم. آقای دکتر، ما در روایت شنیدیم که با موضوع حاکمیت دلار شنیدیم که خب آمریکا تعیین کننده بود و در واقع حاکمیت دلار رو ایجاد کرد و این موضوع فراگیر شد و دامن بسیاری از کشورها رو هم گرفت. اما پرسش من اینجا این هستش که نقش عشق میهنی و شیوه های جایگزین برای کنترل شرایطی که ایجاد شده توسط جای دیگری، تصمیم گیری در جای دیگری رخ داده و اون شرایط آورده شده و دامن حالا شرایط داخلی ما رو هم گرفته، عشق میهنی کجاست؟
خیلی سوال دقیق و خوبی رو پرسیدید. بذارید اینجوری نگاه بکنیم. ببین مثلا ما که الان نمیتونیم بگیم که چرا اون آقای وایت رفته مثلا توی کنفرانس برتن وودز همه منافع رو به سمت آمریکا چرخونده، خب اون باید این کارو می‌کرده. یعنی اینکه مثلا چرا مثلا آمریکا در تمام این سال‌ها هژمونی دلار رو حفظ کرده؟ خب باید این کارو می‌کرده، چون یک سیاستمدار آمریکایی، یک شهروند آمریکایی، یک استاد دانشگاه آمریکایی باید تمام هم و غمش رو بذاره برای اینکه منافع آمریکا رو تامین بکنه. طرف مقابلش ماییم. حالا ما اینور ماجرا نشستیم. ما کسی هستیم که اولا باید واقعا بپذیریم. نمیدونم چه جوری این رو بشود این باور رو تقویت کرد که ما وسط یک جنگ اقتصادی هستیم. تحریم جنگه. تحریم خیلی مهمه. یک کتابی هست که بنده حقیر هم ترجمه و تعریفش کردم. این کتاب 112 مورد تحریم رو در دنیا تجربه هاش رو نوشته. کی نوشته؟ یک امریکایی نوشته که خودش جزء مجموعه اوفکه، یعنی خودش جزء وزارت خزانه داری آمریکا است و تمرکزش روی این بوده که ببینه 112 مورد تحریمی که آمریکا در مقابل کشورهای مختلف داشته این موفق بوده یا نه.
آقای دکتر اسم کتاب رو هم لطفاً بفرمایید.
اسم کتاب هست اقتصاد تحریم. با عنوان کتاب اقتصاد تحریم میتونید بگردین پیدا بکنید و یک کتابیه که اینجوری نوشته. بعد تو اون کتاب داره میگه که آقا ما مثلا تو تحریم ها عموما تحریم یک ابزاری بود آلترناتیو جنگ. تماما اینو میگه. میگه ما همه طراحیامون این بود که میرسیدیم به این که مثلا باید با یک ملتی بجنگیم. میگفتیم قبل اینکه اینو بجنگیم اول از ابزار تحریم استفاده بکنیم. دو تا کار کردم داشت، یا تو همون تحریم این مثلا ناکوت میشد و شکست میخورد، یا اگرم این نبود دیگه حداقلش این بود که انقدر ضعیف میشد که ما آماده میشد برای جنگیدن. و توضیح میده این رو و همه ابزارهاشون رو توضیح میده. حالا ما وسط یک جنگی هستیم و خیلی آمار اخیراً یک مقاله منتشر شده بود تو یکی از این نشریات میزان مقایسه تحریم‌های آمریکا در مقابل کشورهای دنیا رو داشت. آقای دکتر ما با یه رکوردی ها، یعنی یه رکوردی از تحریم ها برای ما ثبت شده و بعد از ما مثلا کشور بعدی ما شاید ما مثلا 3 برابر اونها تحریم شدیم. اصلا خیلی آمار عجیبیه که مثلا این تعدادش. خب حالا شما بپذیر وسط یک جنگ اقتصادی هستید، من ایرانی بپذیرم، آقای مسئول دولتی بپذیره، اون آقایی که مدیر عامل فلان بانک هست بپذیره، اون آقایی که مثلا تو فلان بنیاد و فلان سازمان داره کار میکنه بپذیره، اون خانومی که مثلا مدیر فلان مجموعه از توی یک مجموعه بپذیره که آقا بالاخره ما الان وسط جنگی. خب اگر یه همچین اتفاقی بیفته اون وقت شما ببین حالا چی کار میکنی. ما کشوری هستیم که خیلی دور نیستش زمانی که در دفاع مقدس اومدیم و این شرایط جنگی رو حس میکردیم. یک جنگ فیزیکی بود، هممون تو شرایط جنگی تصمیم میگرفتیم. الان متاسفانه خیلی شرایطمون متناسب با آنچه که جنگ هست و آنچه که اختلافات و آنچه که مثلا تعارضات هست تصمیم نمیگیریم. حالا من حرفم چیه؟ حرف من اینه، ما زمانی که اومدیم و هژمونی دلار رو پذیرفتیم و دیدیم بقیه کشورها تلاش کردن که این هژمونی رو شکست بدهن و بذارن کنار، منافعشون ایجاب میکرد، ما توی ایران هم باید همین سمت و سو رو اتخاذ کنیم توی سیاستمون. یکی از کارهایی که سالهای قبل در کشور ما آقای دکتر عجیب بود ولی انجام میشد این بود که ما اومدیم دیدیم خب دلار، تازه این دلاری که داریم میگیم یه شبکه پرداخت داره آقای دکتر، اون اصلا یه داستانیه ها. یعنی آمریکایی ها تو دهه 1900 مثلا 60 به این نتیجه میرسن که فقط خود دلار نیست، باید شبکه پرداخت دلار رو هم کنترل بکنن که ذیل اون مثلا سویفت تعریف میشه، ذیل اون مثلا کل این سیستم ها تعریف میشه که اون اصلا یه داستانیه. یعنی یک روایت دیگه سفارش بدن که تیم سردبی یه داستان در مورد شبکه پرداخت دلار هم بنویسید و یک روایت هم در مورد این موضوع داشته باشیم.
خوب کار بردیم.
عرضم خدمت شما که اونا تازه رسیدن به این. خب آمریکایی ها اومدن و از این شبکه استفاده کردن برای هژمونیشون، بقیه دنیا گفتن آقا ما نباید این کارو بکنیم. تو این شرایط شما در ایران سالها برای اینکه مبارزه بکنی با تحریم می اومدی و مبادله طلا میکردی. مثلا یه جنسی رو صادر میکردی به ونزوئلا، میگفتی آقا من به جای دلار طلا بده، یا به مثلا به عراق میفتی طلا. ما چند سال پیش واردات طلا به کشور رو ممنوع کردیم. یعنی خیلی از تجار ما که میرفتن یه جنسی رو میفروختن اون بر مثلا یه شمش طلا میتونستن داخل بیارن، نمیتونستن بیارن. این مثلا نحوه سیاست گذاری ماست در مواجهه با یک مهاجر، یک حجمه به اسم دلار. یا مثلا کنار این شما تصور بکن که روسیه و چین تو اون سطح مبادلاتی با هم دارن بر اساس پولهای دو جانبه معامله میکنن. ما در ایران خودمون بر اساس پولهای دو جانبه با هیچ کشوری مبادله نمیکنیم. تو هم میری به مسئولین میگی، میگی آقا خب بیا برو مثلا شما با ترکیه معامله دارید، حجم تجارتت هم بالاست، خب بیا بگو آقا من بر اساس ریال اونم بر اساس لیر معامله میکنیم. یه اتاق تسویه هم وجود داره دیگه، بانکی ها همه میدونن دیگه، اتاق داریم به اسم اتاق تسویه، میرن اونجا میشینن آخر روز میگن آقا اینقدر حساب من بیشتره، اینقدر بهش پول میده. شما 6 ماه به 6 ماه نرخ تسویه رو میذاشتید، هنوز اجرا نمیشه، با روسیه اجرا نمیشه، با چین اجرا نمیشه، با عراق اجرا نمیشه. مایی که خودمون تو تله دلار افتادیم، حاضر نیستیم که این تله دلار رو با روشایی که داریم ازش خارج بشیم. اینا یه ذره ایجاد میکنه، یعنی مردمی که مخاطب ما هستن و منم خودم جزئی از این مردمم، میگن آقا قبوله، شما میگی تحریم است و جنگ اقتصادی است، باشه، من اگر قرار هستش که مقاومت اقتصادی بکنم که کردم در طول این سالا نشون دادم، خب توی مسئول بانک مرکزی، توی مسئول وزارت اقتصاد، توی مسئول گمرک هم باید این اقتضائات رو انجام میدادی دیگه، تو هم این کارا رو انجام بده تا شرایط یکسانی باشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر. اگر موافق باشید بسته گزارشی رو با هم میشنویم و بحث رو پی میگیریم.
در حال حاضر شرایط اقتصادی رو الان چه جوری میبینید؟
شرایط اقتصادی الان واقعا بد، در حد افتضاح. اون موقع جنگ به قول من رو در رو بود، تا حدودی مشخص‌تر بود، هرچند که کشته‌ها با تیر و ترکش و اینا بود، معلوم بود، ولی الان کشته‌ها تو بیمارستان هاست، بچه های ای بی، بچه های سرطانی یا حالا مریضای هموفیلی و اینجور چیز فروشنده هستن. مغازه دار
چند سال الان؟
حدود 30 سال.
شرایط اقتصادی الان حال روز خوبی نداره. الان هم درسته کشور توی جنگ نیست، ولی خب این هم یه جنگ اقتصادیه دیگه. ابرقدرت ها همه افتادن به جون مملکتمون و هیچکی هم هوای همدیگر نداره. من مغازه‌دار هستم، حدوداً از سال 83 17 ساله.
توی 8 سال دفاع مقدس مردم همینجوری نشون دادن پای باورها وطنشون ایستادن، الان تو جنگ اقتصادی باید چیکار کنن؟
باید بیشتر هوای همدیگر داشته باشیم دیگه، خودمون به داد همدیگه برسیم.
تو شرط فعلی وظیفه ما مردم چی میتونه باشه؟
مردم وظیفهشون انجام دادن، فقط وظیفه دولت مرداست. مردم وظیفهشون تحمل بوده، تحمل کردن، با مردم تحمل کردن، کار دیگه مردم نمیتونن بکنن، فقط مسئولین باید جواب بدن چی کار میتونن بکنن.
نگفته پیداست که دلیل عمده بروز جنگ قدرت در بین کشورها، دستیابی به منابع مالی بالاتر و ارزنده تره و به همین خاطر هم هست که به راحتی میتونیم شاهد کشاکش آشکار و نهان کشورها بر سر مسائل ارزی باشیم. اما سؤال مهم اینه که آیا دلار همچنان بر مدار قدرت و ارزندگی باقی است یا قرار قدرت اقتصادی و حتی سیاسی خودش رو از دست بده؟ و آیا ممکنه قدرت نوظهوری بخواد سررشته معادلات اقتصادی و سیاسی دنیا رو به دست بگیره؟ جنگ های ارزی در نهایت جنگی بر سر نقش و ارزش دلارند. با وجود این، به دلیل معرفی مشتقات مالی، اهرم مالی بالا، چاپ بی‌رویه پول و تضعیف طلا، دلار ماهیت تازه‌ای پیدا کرده. یادمون باشه که حالا زمان سابق نیست که دلار رو نجات بدن، و تازه اگر هم بخوان دلار رو نجات بدن براشون ممکن نیست، چون زمان برای نجات دلار در حال کوتاه شدنه. قسمت تاثیرگذار روایت امشب رو با سامانه پیامکی 3036-37 و یا شماره 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در میان بگذارید. ما نظرات شما و روایت های پیشنهادیتون رو در دل برنامه تئوری ذهن با کارشناسان مورد بررسی قرار میدیم.
همه میدونیم که قصه ها، روایت ها، خاطره ها و حتی افسانه ها میتونن روی زندگیمون تأثیر بگذارن. اما نظرتون چیه اگه بهتون بگم که یک روایت ساده میتونه منجر به یک تصمیم مهم اقتصادی بشه؟ تئوری ذهن. برنامه رادیویی تئوری ذهن به پاسخ این سوال میپردازه، اینکه در طول تاریخ روایت ها چطور تونستن بر تصمیم های اقتصاد تأثیر بگذارن. اگه میخواید بدونید که در کدام مقاطع تاریخی چه قصه هایی روی اقتصاد کدوم کشورها تأثیر گذاشته، تئوری ذهن رو روزهای زوج ساعت 23 از شبکه رادیوی اقتصاد بشنوید. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. تئوری ذهن روزهای زوج ساعت 23. بازپخش روزهای فرد ساعت 23.
در این قسمت قرار هست که صحبت‌های پایانی دو کارشناس بزرگوار برنامه، جناب آقای دکتر مروی و جناب آقای دکتر صبوریان رو با هم بشنویم. آقای دکتر مروی، برای جمع‌بندی در خدمت شما هستیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. آنچه که من عرض کردم در برنامه امشب این بود که ببینید، ما یک ابزاری به اسم دلار در دنیا طراحی شده است که داره کار خودش رو انجام میده. بسیار ابزار پیچیده‌ایه. خودش، یعنی خود واحد پولی، یک کارکرد داره، یک شبکه پرداخت داره، یک کارکرد داره و خیلی نهادهای دیگری که وجود داره که این ابزار وجود داره، این طراحی شده است. ما در مقابل این ابزار نیاز به یک وسیله‌ای رو داریم، نیاز به یک ابزاری رو داریم که بتونه دلار رو برای ما مدیریت بکنه یا حداقل خونساش بکنه، که مثلا پیمان‌های پولیه یا مثل هر چیز دیگری هست. اما اون چیزی که به نظرم مهمه و واقعاً کم بهش می‌پردازیم اینه: تکرار لفظ جنگ اقتصادی و تحریم و مشکلات نمیتونه به اصطلاح کمک کننده باشه. خیلی باید به قول معروف گفت کونو دعاتن ناس به غیر السنت کن باشیم، جوری مردم رو دعوت به مبارزه و مقاومت در حوزه اقتصادی بکنیم که باورپذیر باشد. ما نمیتونیم مسئولیت داشته باشیم که در یک خانه آنچانی زندگی میکنه بعد بیایم به مردم بگیم که میشود مقاومت کرد. این ادبیات رو مردم نخواهند پذیرفت و نمیشه با مردم اینجوری صحبت کرد. هر چقدر که بتونیم به همدیگه، یعنی واقعا رفتارمون به گونه‌ای باشه که در این جنگ اقتصادی باورپذیر باشه، امکان موفقیتمون هم بیشتر هستش. 8 سال دفاع مقدس، اون همه شهیدی که جان خودشون رو برای این کشور، برای آرمانش دادن، نشون دادن که زمانی که کشور، تمامیت ما، اقتدار ما، عزت ما زیر سوال بره، مردم همه چیز خودشون رو به وسط خواهند آورد تا این کشور و عزتش حفظ بشود، اما به شرط اینکه مسئولین هم درست رفتار بکنن و صادقانه کنار مردم باشن، که ایشالله با این مسئولین جدیدی که هستن امیدمون هم کم نیست.
خیلی متشکرم آقای دکتر مروی از نکاتی که ارائه کردید. شما به باور جنگ اقتصادی اشاره کردید، وام میگیرم از کلام شما و مایل هستم که آقای دکتر صبوریان صحبت‌های پایانیش رو با این محور بشنویم که ما چیکار کنیم، باید جامعه باید باور بکنه این جنگ اقتصادی رو و اینکه از نظر فردی ما چه نقشی داریم وقتی در برابر یک همچین جریانی قرار میگیریم.
بله، ببین، واقعیتش این هست که انقدر این لفظ جنگ اقتصادی و تحریم گفته شده، یه جورای لوس شده تو فضای ادبیات، به خاطر اینکه در اوج جنگ اقتصادی اتفاق به سر میبریم ممکنه احساس بکنیم که دیگه یه همچین چیزی نیست. خب حاکمیت کاری که میتونه بکنه اینه که اعلام بکنه یه همچین وضعیتی داره، ولی نکته‌ای که وجود داره اینه که چطور میتونه تسهیل بکنه این فرایند رو، یعنی چطور میتونه اعتماد ایجاد بکنه، چطور میتونه سرمایه اجتماعی در واقع جامعه رو کاهش نده، افزایش بده، چطور میتونه مشارکت بکنه تو افسوده شدن همبستگی، چطور میتونه همدلی بین افراد رو در واقع بدمه و تقویت بکنه. این اتفاق نمیفته به نظرم جز با یه فرمول خیلی ساده، اونم فرمول شفافیت. یعنی اگر افراد احساس بکنن که دولت باهاشون رو راسته، حاکمیت باهاشون رو راسته، جلوی رانت‌ها رو داره میگیره، جلوی امتیازهای ویژه رو داره میگیره، افراد به شکل عادلانه در واقع اون منابع کشور در اختیارشون قرار میگیره، در اون صورته که این همبستگی میتونه افزایش پیدا بکنه، در اون صورته که این اعتماد بین در واقع دولت و ملت میتونه افزوده بشه. ولی اگه روند به شکلی باشه که در واقع خاص سالاری صورت بگیره، روندهای غیر شفاف باشه، قدرت در واقع تصمیم نگیره که بخواد در واقع شفافیت داشته باشه تو روندها و تو کارهاش، نمیشه در واقع توقع داشت که مردم به شکل دستوری بیان ایثار بکنن، همبستگی بکنن و نظارین. به نظرم یه فرمول دو طرفه است و هر دو طرف اینا باید با هم دیگه تقویت بشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر صبوریان. چون آقای دکتر مروی، خیلی جالبه در پایان برنامه‌های توری ذهن که داریم همیشه میرسیم به همدلی، به همبستگی، به عشق، به آموزه‌های اخلاقی، چیزی که من فکر میکنم که بستر و سنگ بنای هر اتفاقیه و من میخوام تاکید بکنم روی عبارت عشق میهنی، چرا که اون عشق میهنیه که در نهایت در همه حوزه ها تعیین کننده است.
آواز خوانی در شبم سرچشمه خورشید تو، یارو دیارو عشق تو سرچشمه امید تو، ای صبح فروردین من، ای تکیه گاه آخرین، ای کهن سرباز زمین، جان جهان ایران زمین، ای در رگانم خون وطن، ای پرچمت ما را کفن، دور از تو بادا
شنوندگان عزیز و همدل، از اینکه تا این لحظه با برنامه توری ذهن همراه بودید از شما سپاسگزاریم. نقطه نظراتتون و تاثیرگذارترین قسمت روایت امشب رو با سامانه پیامکی 30036 37 و یا شماره 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در میون بگذارید. ما دیدگاه های شما رو در دل برنامه توری ذهن بررسی خواهیم کرد. از اینکه شنونده برنامه توری ذهن بودید از شما سپاسگزارم. شبی آرام همراه با سلامتی براتون آرزو میکنم. تا برنامه بعدی توری ذهن، بدرود.
مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد، مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد، رادیو تخصصی اقتصاد،
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، تلفن 22 65 25 25
و سامانه پیام کوتاه 30036 37.
نشانی الکترونیکی رادیو اقتصاد www.radioiqtisad.ir
و شماره 162 یعنی روابط عمومی سازمان